أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. چون اساس اسلام بر همون عنایت الهی بود، لذا از چند جهت مشرکین را در امان قرار دادن. جهت اولا جهت عام است که همون اشهر حرم است، اون چهار ماهی که جنگ حرام است، یعنی ماه رجب و ذی‌قعده و ذی‌الحجه و محرم، که در جاهلیت این چهار ماه را به عنوان اشهر حرام می نامیدن و اسلام هم او را امضا کرده است. این چهار ماه خونریزی محرم بود، مگر اینکه از اون طرف حمله شروع بشود که در این حال فرمود از شهر الحرام و به شهر الحرام بر حرمات و قصاص. اگر اونها حرمت شهر حرام را نقض کرده اند، شما هم می توانید قصاص کنید، قصاص زمانی، یعنی این حق را اونها نقض کردن، شما هم می توانید نقض کنید. مادامی که اونها در اشهر حرم حمله نکردن، قتال اونها محرم است. این یک جهت. جهت دیگر اون چهار ماه مهلتی که به عنوان اشهر سیاه است، تا در این چهار ماه اونا در کمال آرامش بیندیشن. گرچه بخشی از این چهار ماه با اون چهار ماه تداخل کرده است، ولی اشهر سیاه غیر از اشهر حرم است. این دو جهت. سوم، کسانی که عهدشون را رعایت کردن، نقض عهد نکردن. تا نقض عهد نکردن، هر اندازه که عهد اونها باقی است، مدت اونها باقی است، حرمت عهد اونها را حفظ بکنید و قتال اونها محرم است. چهارم هم اینهایی که پناهندگی سیاسی یا اجتماعی خواستن تا معارف اسلامی را بررسی کنند، گرچه این پناهندگی اینها در اشهر حرم نیست، یک، در اشهر سیاه نیست، دو، اون عهد و مدت پیمانی که بستن اونم منقضی شد، سه، ولی با اینکه کافرن به هیچ کدام از اون جهات سگانه وجود ندارد، چون پناهندگی خواستن تا درباره معارف اسلام بیندیشن، به اینها مهلت بدید. این چهار. پنجم هم همون جریان توبه است که اسلام آوردن، که در حقیقت این موضوع منتفی است، برای این که اگر اسلام آوردن که اخوان و کنفدین در اون گونه از موارد وقتی مدت تمام می شد قتل جایز بود، ولی در صورت اسلام قتل محرم است. خب، مطلب دیگر است که عنایت الهی بود که خونریزی در حجاز کمتر راه پیدا کند، لذا اون اشهر حرم را که در زمان جاهلیت رواج داشت امضا فرمود، اشهر سیاه را اضافه کرد ادامه عهد را هم اضافه شد، پناهندگی سیاسی را هم اضافه شد، توبه و ایمان آوردن که خب موضوع عوض می شود، اون هم که حکم جدا دارد که حکم پنجم در حقیقت و حکمش از همه اون احکام چهارگانه گذشته برتر است. مطلب دیگر اون است که این محاصره کردن یا معنای محبوس کردن است که اینا رو نگذارید فعالیت کنن، یا نه همون محصور شدن است در قبال مسدود شدن که نگذارید به مرز حرم وارد بشوند حج بکنن. قهرن اون خضوه هم معنای خاص خود را دارد، این محصوره هم یعنی اینا را محصور کنید که نگذارید به محدوده حرم بیاین وارد مکه بشوند. مطلب دیگر است که گرچه ظاهر فئن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة این است که هم ایمان بیاورن توبه کنن از شرک و هم این دو عنصر محوری دین را عمل کنن که یکی برای تحکیم ارتباط بنده با خداست به نام نماز، یکی هم ترکیب ارتباط بندگان است نسبت به هم که اغنیا با فقرا رابطه حسنه برقرار کنن به عنوان به آتو و زکا. لیکن اون حکمی که معروف در فقه هست آن است که صرف توبه کافی است، یعنی اگر کسی مسلمان شد و از شرک توبه کرده است این محقون و دم است، دم او معصوم است، محقون است، در حقن و عصمت است، مهدور و دم نیست. لازم نیست که نماز بخواند یا روزه بگیرد، همین که اسلام آورد خونش محفوظ است و رو وقت نماز نرسیده یا زکات بده نیست یا نه نخواست بخواند. و چون اقامه نماز و ایتای زکات علامت بارز برای اسلام است، از این جهت این دو قید ذکر شده، وگرنه دخیل در احتقان دم و معصوم بودن خون نیست. برخی ها به همین کریمه استشهاد کردن به این که اگر کسی تارک نماز بود مهدور دم است، برای اینکه قرآن کریم صیانت دم را و عصمت دم را به سه امر مقید کرده است، یکی توبه و ایمان آوردن، دوم اقامه نماز و سوم ایتای زکات. لکن این استدلال را که جناب امین الاسلام تبرسی رضوان الله هم در مجمع این را نقل کردن، اما نشانه قبول این منقول در مجمع نیست که او پذیرفته باشند، این استدلال ناتمام است، زیرا طبق شواهد دیگر صرف اسلام برای حفظ حرمت دم کافی است. پس فئن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة که اماره توبه است فخلوا سبیلها، این تخلیه سبیل در قبال اون احکام چهارگانه است. این که فرمود فقتل المشرکین، حالا راهشون را باز بگذارید دیگه کاری نداشته باشید. اگر فرمود و خذوهم یعنی دیگه لا تأخذوهم، اگر دارد وحصروهم یعنی لا تحصروهم و مانند هم، اگر دارد وقعدو لهم کل مرسد، حالا دیگه لا تقعدو لهم کل مرسد. این کلمه کل که هم در قید اول آمده هم در قید چهارم اونطور که در بحثی دیروز اشاره شده و قید دوم و سوم هم چون محفوف به این دو تعمیم هست حکم همین اول چهارم را پیدا میکند، برای آن است که دیگه برای اینها اشهر حرم محترم نیست، نه تنها اشهر سیاهه، اشهر حرم هم معتبر نیست، چون که در جریان حرمت مکانی هم که مسجد الحرام جای امن بود، یعنی نزدیک مسجد الحرام داخلی مکه و حرم محدود ان بود، برای این مشرکین ناقض عهد محدود امن نیست. فقتل المشرکین این در مسجد الحرام کما یقاتلونکم، سرش نه که ولی حرماتو قصاص، نباید یک جانبه این مقدسات را حفظ کرد. اگر چون اونها در اشهر حرم حمله کردند، شما هم دفاع کنید. اگر این در مسجد الحرام حمله کردند، شما هم دفاع کنید. پس وقت رو مشرکین این در مسجد الحرام قاتلوهم این در مسجد الحرام کما یقاتلونکم. خب فخلو سبیل آب، این تخلیه سبیل ناظر به همون احکام چهارگانه است. دیگه قتل نکنید، دیگه اینها رو اسیر نگیرید، دیگه اینها رو محاصره نکنید، دیگه کمین نزنید. خب فخلو سبیلها ان الله غفور رحیم. در اون کریمه قبلی که آیه سوم همین سوره مبارکه توبه است، و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين، در صدر اسلام نقل کردن کسی در هنگام قرائت به جای رسوله رسوله قرائت کرده است. این معاذ الله ظاهرش این است که ان الله بريء من المشركين و رسوله، این مشکل را دارد. وقتی کسی شنید که اون قاری رسمی این چنین قرائت میکند ان الله بریء من المشرکین، بعد رسول هم به جر میخواند، این شخص هم که آشنا به قواعد عرب نبود اینم به جر خواند. بعد او را بردن به محکمه اسلامی که ظاهر حرفت این است که معاذ الله خدا از رسولش بیزار است. بعد این شخص هم گفته بود حالا که خدا از رسولش بیزار است ما هم اعلان تبری میکنیم. گفتن چرا اعلان تبری میکنیم؟ گفت فرون کس اینجوری قرائت کرده دیگه، ان الله بریء من المشرکین و رسولی. از اون به بعد دستور دادن قواعد ادبی و نحوی تدوین بشود. در جوامع روایی ما و همچنین در برخی از منابع معتبر اهل سنت این به وجود مبارک است امیر اسناد داده می شود. اول کسی که قوانین نحو را تدوین کرد و اعلام کرد و نحو را آموخت وجود مبارک است امیر بود که به ابوالاسود دوعلی گفته بود که اسم چیست، فعل چیست، حرف چیست، این اصول کلی را گفت تا بعد اونها هم قواعد استخراج کرده. چون خود قرآن کریم بعد شده منبع نحو و صرف، لغات را از همون اون مردم عرب استنباط میکردن، استقرار میکردن، اما یک کتاب مدونی نبود که مثلا چی مرفوع است چی منصوب است. اینا اشعار جاهلیت بود، قرائت هم که تثبیت نشده بود مگر در صدر اینها، در دلها و ذهنها. بعد از نزول قرآن کریم خود قرآن منبع ادبیات شد، مرجع و مصدر شد. ولی بالاخره اون چی که در جوامع روایی ماست و در برخی از جوامع روایی معتبر اهل سنت هست این است که وجود مبارک استعمیر سلام الله علیه به ابوالاسود دوعلی دستور داد اسم را معنا کرد، فعل را معنا کرد، حرف را معنا کرد و اون وقت قواعد ادبی شکل گرفت. ولی اون طوری که زمخشری در کشاف نقل میکند این است که این مرد به محکمه عمر را بردن، عمر رفت او رو تنبیه بکند، او گفت من شنیدم که قاری شما این چه این قرائت میکند که ان الله بریء من المشرکین و رسوله، خب منم قرائت کردم. او گفتم اگر الله بریء من المشرکین و رسوله خب منم بریء. از اون به بعد عمر دستور داد که قواعد ادبی رو تدوین کنند. ولی اون چه که معتبر هست برای اینکه هم منابع ما دارد هم منابع معتبر اونها این بود وجود مبارک است امیر به ابوالاسود فرمود و قواعد عربی از اون بعد تدوین شده است. مطلب دیگر است که این وین احد و من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، گرکه اشاره شد که هر جهانگردی مسون است، محقون الدم است، برای اینکه این حتی یسمع کلام الله عنوان شرط اول نیامده، یعنی این چه این نفرمود به این استجاره که احدون لیسمع کلام الله فاجره، بلکه آمده جمله بلکه تمام شده فود به این احدون مر مشرکین استجاره که فاجره بعد تمود حتی یسمع کلام الله. این اگر قید نباشد چون محتمل الغیدی است این آیه اطلاق ندارد که هر جهانگردی مسئول الدم است. این آیه قدر متیقنش اینه، میگوید که اگر کسی آمده و از شما پناهندگی خواست تا معارف الهی را تحقیق کند، به او پناهندگی بدید و او خونش محفوظ است. معنای این که غیب محتمل الغیبیه است یا وارد مورد غالب است این است که اگر یک مطلق دیگری داشتیم، این توان تقیید اون را ندارد. نظیر همون روا بکن لاتیفی حجور کن من نسا کن لاتی دقلتان بهنم، که اگر یه آیه و دلیل مطلقی داشت که ربی به مطلق و محرم است، که دخلتون بها باشد چه نباشد، این آیه ربابکم توان تقیید اون را ندارد، چون قید وارد مورد غالب است. معنای چیزی که محتمل الغیبیه است این است که اگر یه مطلقی داشتیم، این نمیتواند اون را تقیید کند، نه خود این اطلاق دارد. بنابراین ما اگر خواستیم بگویم به این که هر کسی وارد سرزمین اسلامی شد، هر جهانگردی، ولو برای تحقیقات معارف الهی نباشد، این هم مشمول آیه است، مشکل است. ولی اگر یه مطلقاتی داشتیم که میگوید عهدتون را رعایت کنید، با هر کسی تعهد سپردید رعایت عهد واجب است، این آیه 6 سوره مبارکه توبه قدرت تغییر اونها رو ندارد. این مطلب. مطلب دیگری که بله ما آیاتی داریم نظیر رو که سوره مبارکه یا نساء مانند دان است که الا الذين يسرون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، که این مطلق میثاق را امضا میکند، با هر کسی که حکومت اسلامی تعهد بسته است اون عهد باید رعایت بشه. کسانی که به عنوان جهانگردی وارد میشن، اگر به این قصد وارد میشن که به اصطلاح گفتمان دینی داشته باشن، برای تحقیق در مسائل دینی میان، پناه دادن اینها واجبه چون امر کرده. یه محققی که جاسوس نیست، غرض سیاسی نداره، مرضم نداره، فقط میخواد تحقیق کنه در مسائل اسلامی، این دیگه به کارشناسی کارشناسان امور خارجه مربوطه. اونا برشون ثابت شده است که این شخص هیچ غرضی ندارد، هیچ انگیزه ای ندارد، نه انگیزه جاسوسی، نه انگیزه سیاسی، انگیزه های دیگه ندارد، فقط میخواد به اصطلاح در گفتمان دینی شرکت کند. خب اینجا پناه دادن واجب است چون امر کرد. اما اگر نه، یک کسی به عنوان جهانگرد میخواد وارد بشود، اگر حکومت اسلامی مصلحت دید او را پناهنده کرد، از اون بعد محقون الدم است، محترم است، محفوظ است. ولی اگر مشکوک بود برای حکومت اسلامی به او پناهندگی نداد، خلاف هم نکرده است. ولی اینکه این امر در زمینه هر جهانگردی نیست. اون کسی که پناهندگی سیاسی یا اجتماعی بخواهد، حتی یسمع کلام الله، پس اگر پناهندگی داده شد، رعایت این عهد واجب است، اون شخص محقون الدم است، خونش محترم است و باید در کمال امنیت به سر ببرد و برگرده. اما تأمین به پناهندگی دادن واجب است یا نه، دلیلی بر وجوبش نیست. اما اگر یک کسی بخواد بیاید در مسائل اسلامی تحقیق کند و هیچ انگیزه دیگری هم او را همراهی نمی کند، در اینجا نه تنها اگر پناهندگی دادن او محترم و محفوظ است، بلکه پناهندگی دادن واجب است. فاجر هو امر کرده. مطلب دیگر آن است که اهل معرفت در این جمله حتی یسمع کلام الله خیلی سخن دارند. و اما اونطوری که در تفسیرهای عادی نظیر مجموع بیان امثال ذلک مطرح است، در همین محدود مطرح است که اون کسی که می آید این آیات قرآن را از قاری یا از پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا از امام علیه السلام یا از شاگردان اینها می شنود، این کلامی را که از یک عالم میشنود اتصاف این کلام به انه کلام الله است از باب اتحاد حاکی و محکی است. بعدم به شعری توسل کردن که میگن الان وقتی کتاب سیوه وی را کسی میخواند باید این کلام سیوه وی هست. خب یا شعری که از فرزدق میخوانند دیگه این کلام فرزدق است. رو اتحادی که بین حاکی و محکی است حکایت این نقش دارد. اونها که طرز دیگری میاندیشند میگن وقتی که از لبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم کلام در میآید بر اساس ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، نه تنها این کلام کلام الله است، این تکلم هم تکلم الهی است. بر این که اگر کسی به اون مقام والای قرب نوافل بار یافت به ذات اقدس اله در مقام قرب نوافل لسان این ولی الله شد و لسانه الذی یتکلم به، پس نه تنها این کلام کلام الله است، این تکلم هم تکلم الله است. گاهی کلام معجزه است، گاهی خود تکلم نقش خاص دارد. کلام معجزه باشد مثل همین آیات قرآن کریم که کلام خداست و معجزه است. گاهی تکلم معجزه است نه کلام، مثل کاری که وجود داره که عیسی سلام الله علیه انجام داده. حرفش حرفی نبود که کسی نتواند مثل او بیاورد. اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، این جمله تحدی نشده که کسی نتواند مثل این جمله بیاره. عمده تکلم است که کسی که نوزاده است در گهوار است به عمیق‌ترین کلام تکلم میکند. این تکلم معجزه است. درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جامع هر دو جهت است، هم کلامش وحی خداست که این در همه این کتاب‌های تفسیری هست، هم تکلم او بر اساس قرب نوافل تکلم الهی است. برای اینکه لسانه الذی یتکلم به، رو این جهت ما ینطق عن الهوا، هم منطوقش الهی است و هم نسخش الهی. خب حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بانهم قوم لا یعلمون. این کلمه وین احد من المشرکین استجارک فاجره جز محکمات قرآن است، نسخ نشده، الان هم همین طور است. در زمان است امیر سلام الله علیه اونطوری که جناب زمخشری در کشاف نقل میکند، این که کسی آمده که دارد یسمع کلام الله اول حاجتین، هر دو اضافه کرده، سوال کردن که آیا کسی که آمده برای تحقیق مطالب دینی یا برای کار دیگه آمده این خونش هدر است یا نه؟ حضرت فرمود نه، برای اینکه خدا فرمود به این احد و من المشرکین استجارکه فاجره. منتها برخی ها خیال کردن که این منسوخ است به این فقطر المشرکین، در حالی که اینا مخاصن. اون که دارد فیضن سرخ الاشفر الهرم و فقطر المشرکین اون عام است، این و این احد و من المشرکین است یا که خاص است. این که نمیتواند خاص منسوخ عام باشد. که خب مطلب دیگر است که در آیه دوم همین سوره مبارکه توبه فرمود که فسیرو فی الارض اربعه اشهر، این اشهر سیاهه از زمان ابلاغ باید حساب بشود نه از زمان نزول آیه رحمت و تأمین. لذا این آیه قبلا نازل شد، روزی که اون مبارکه است امیر سلام الله علیه در سرزمین عرفات و منا برای مردم قرائت کردن، مثلا مخصوصا در منا دهم ذی‌الحجه بود. از دهم ذی‌الحجه این اشهر سیاهه شروع می شود تا دهم ربیع الثانی. پس ظرف نزول معیار نیست، ظرف ابلاغ معیار هست. مطلب دیگر اون است که این که در آیه 6 فرمود فاجر رو حتی یسمع کلام الله، این فقط شامل بحث‌های تفسیری است. یا حالا اگر یک کسی دارد یه جای نهج البلاغه تدریس می‌کند، کتاب حدیث تفسیر می‌کند، یا حکمت و کلام اسلامی را دارد تدریس می‌کند، برهان عقلی دارد اقامه می‌کند بر حقانیت نهی و نبوت و معارف الهی، این چنین نیست که مفهوم داشته باشد که اگر کسی خواست بیاید مثلا درباره نهج البلاغه تحقیق کند این پرهندگی ندارد، یا بخواد درباره اصول کافی تحقیق کند این پرهندگی ندارد. نه، همه اونا کلام الله است، برای اینکه ریشه اصلی کلام الله، منظور کلام الله خصوص قرآن نیست، اون که در حکمت الهی، کلام الهی، نهج البلاغه، حدیث اینا رو بازگو میکند، معارف الهی تبیین میکند، داد خدایی هست، قیامتی هست، پیغمبر و وحی نبوتی هست، به این دلیل، به این سبک، خب کسی میخواد بیاد اینا رو بشنود، اینا هم کلام الله هست. پس این که گفته شد فاجره حتی یسمع کلام الله، چون همه اینها برکاتش به همون کلام خداست. این چنین نیست که فقط منحصرا تفسیر را یا بحثای توحیدی قرآن را استثناء بکند، که اگر کسی خواست بیاید مثلا آیات قرآن را بررسی کند این پرهندگی سیاسی میخواد و باید بدید، ولی اگر کسی خواست خطبه توحیدی نهج البلاغه را بررسی کند اینجا دیگه پرهندگی سیاسی واجب نیست. این چنین نیست. حالا فقه و اینها جزء علوم اسلامی هست، ولی کسی که مشرک است او مشکل فقه و اصول ندارد، که او اول بخواد ایمان بیاره دیگه. بعد اینکه ایمان آورد البته مسئله اقامه صلات و ایتاء زکات مطالب فقهی میخواهد، ولی کسی مشکل اصلی شرک است، که فقط باید توحید را دریابد بررسی کنه، فقط بخواد بشناسد یا بخواد بالاخره احتجاج کند. حالا ممکنه شرق شناسی یعنی ببیند که اسلام چه میگوید، بله، اما اگه فقط بخواد جامعه شناسی کند، آمارگیری کند، در صدد قبول یا نکول نیست، فقط در صدد جمع آوری اطلاعات است. این اجاره یعنی پناهندگی دادن واجب نیست، مشمول آیه نیست. حالا اگه حکومت اسلامی صلاح دید اینا را، مثل کسانی که میخوان بیان اینجا رو ببینن، آثار باستانی ببینن، اون معماری ها اسلامی رو ببینن، اگه صلاح دید خب اجازه میدن، اما واجب باشد بر حکومت اسلامی که پناهندگی بدد نه. ولی اگر کسی بخواهد تحقیق کند، حالا یا بعد قبول میکند یا نمیکند، حالا یک محققی آمده در اثر اون رسوبات کهنش اینا رو نتوانست بپذیرد، خب نپذیرد، برگردد، اینطور نیست که نکول او باعث محذور و دم شدن او باشد. که در این گونه از مسائل که کسی بیاید بخواد معارف الهی را تحقیق کند، قبول و نکولش یکی است، باید محفوظ بشه برگرده. خب از این کلمه که فرمود حتی یسمع کلام الله، این می فهماند به تعبیر مرحوم امیرالاسلام که معارف الهی ضروری و بدیهی نیست که نیازی به فحص و فکر و امثال درک نباشه. در گذشته دور، الان البته مسائل روشن شد، ولی در گذشته دور این حرفا مطرح بود که آیا معارف اسلامی ضروری است یا نظری. برخی می گفتن خداشناسی بدیهیه، اینو دیگه درس خوندن نمیخواد، حکمت و کرام نمیخواد، ما فقط همین چیزایی که رایجه اینا رو باید بخونیم، برای اینکه اونا که بدیهیه. اما وقتی انباری از شبهات جلوپای اینا آمد، برای شد که نه، این چنین نیست، اینا نظریه، از اون طرف شبه هم در راهه. بنابراین این که آیا معارف ضرورست یا نه، تو تبیان مرحوم شیخ طوسی فراوانه، برای اینکه مشکلش همون معاصران متکلمی اون بودن که مفتن این حرفا حرفا بدیهیه. و گوشی از فرمایشات مرحوم شیخ در تبیان در مجمع بیان امیرالاسلام هم آمده رضوان الله علیهم، که اینها ضروری نیست، درس خوندن میخواد، فکر و مطالعه میخواد. از این جهت فرمودن به این که حتی یسمع کلام الله. مطلب دیگر اون است که لازم نیست این توبه که یکی از علل صیانت دم هست قبل از انسلاخ اشهر باشد، چون در تعبیرات جناب امین الاسلام یا کشاف چنین برمی آید این ماه های تأمینی یا اشهر سیاهه قبل از اینکه منقضی بشود اگر شخص توبه کرد خونش محفوظ است. حالا لازم نیست این توبه و ایمان قبل از انقضا و انسلاخ اشهر سیاه باشد، ممکن است بعد از انقضا و قبل از گذشتن زمان معتد به فورا ایمان بیاورد. ماه تمام شد، روز اول بعد از تمام شدن ماه هم شخص ایمان آورد، باز مشمول تابو و اقامو هست. خب مطلب دیگران است که این که ذات اقدس اله فرمود کیفه یکون للمشرکین عهدون، این کیفه برای استفهام انکاری است و از یک قوم لدود عنود حکایت میکند، لذا این کلمه تکرار شده است هم در اول آیه 7 و هم در اول آیه 8. اول آیه 7 سوره توبه است، کیفه یکون للمشرکین عهدون عند الله. اول آیه 8 همین سوره است، کیفه بین یلترو علیکم. این هر دو کیفه برای استفهام استنکاری و استبعادی است، این خیلی بعید است این کار. اما اینکه این آیه نازل شد تبود به این که کیفه یکونو للمشرکین عهدون عند الله و عند رسوله، این برای بیان مستثنا و تتمیم سخن قبلی است. این قوم کنانه می گفتن که در زمان صلح حدیبیه با وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاهده بستن و نقض عهد نکردن و در کمال رعایت وفای عهد به سر می دادن. اون روز قدرت مرکزی نبود که مثلا حالا دولت اسلامی با اون قدرت مرکزی و حکومت مرکزی پیمان بندد و همه قبائل تمکین کنن، هر قبیله قبیله جداگانه تقریبا مگر بعض خیاب پیمان ببستن. قوم کنانه در جریان صلح حدیبیه با حکومت مرکزی اسلام تعهد بستن. این قوم نقض عهد نکردند. چون نقض عهد نکردند در آیه 7 همین سوره توبه اینا را استثناء کرد. فرمود الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، چون جریان حدیبیه نزدیک مسجد الحرام بود، فاصلش از مدینه پیغمبر زیادتر بود، از این جهت فرمودن عند المسجد الحرام، نه عند المسجد الحرام نظیر فتخذوا مقام ابراهیم مصلا که فاصله 3-4 متری باشه، اینطور نیست. پس قوم کنانه که تعهد کردن و به عهدشون وفا کردن اینا را که استثنا بکنین، کار رو داشته باشید. فمستقام لکم فاستقیم لهم، نسبت به اینها شما هیچ تعرضی نکنید. و این تقوای سیاسی که در رعایت عهد مشهود است باعث محبوبیت شما می شود نزد خدا. ان الله یحب این گونه از افراد متقی را که به عهدشون وفا میکن. بعد درباره اونها که فرمود اونها عهدشون معتبر نیست و نقض عهد کردن، فرمود کیفه و این یظهر علیکم لا یرغب فیکم الا ولا ذمتن. ال لغتن این جعار و اون صدا رو میگم. از همه این اصوات یا این کارهای فیزیکی فعلی مشتق می شود که به اون قرارداد بر اون قرارداد اطلاق می شود. در جریان الا ما عقدت ایمانکم و مانندو قبلا گذشت که چون در جاهلیت رسم بر این بود وقتی قراردادی می بستن یا امضا می کردن، طرفین قرارداد با یکدیگر دست می دادن، تماسه یمنا به یمنا بود، برخورد دست راست با دست راست بود، این کار را می گفتن جز ایمان است. بنابراین که ایمان جمع یمین به معنای تماسه یمنا با یمنا باشد، نه جمع یمین معنی سوگند. چون دست راست با دست راست تماس می گرفت برخورد دو یمین بود، از این جهت می گفتن الا ما عقدت ایمانکم یا انهم لا ایمان لهم. مشابه این اشتقاق در کلمه الا است، لا یرغبو فیکم الا، الیل همون انین است. وقتی یک گوسفندی یا غیر گوسفند از این حیوانات یه جعاری یه ناله‌ای دارد، صدایی برمی آورد، میگن این علیل و انین اون حیوان است. جعار همون ناله است. چون مشابه این صوت هنگام برقراری پیمان و تعهد از اینا شنیده میشد، این پیمان را میگفتن ال، یعنی یک گفتگویی که در پایانش یه صدایی هم شنیده میشود. چون این ال از اون علیل مشتق است، این پیمان را گفتن ال. لا یرغبون فی مؤمنین الا، ولا ذمه، ذمه که مشخص است، ذمه یه امر اعتباری است برخلاف ذهن. ذهن یه وجود حقیقی است، تو علوم حقیقی مطرح است. ذمه یه امر قرارداد است، مثلا کسی که بدهکار است ذمه او مشغوله. طلبکار اگر فورا ببخشد ابرا کند، بلن ذمهش دیگه چیزی نیست. بود اون دین در لحظه قبل و نبود همون دین با ابرا در لحظه بعد یه امر اعتباری است، اما ذهن حساب دیگری دارد. فرمود کیفه و این یظهر علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمتن. خب نه اون الکه پیمان خاص است، نه این تعهد ذمی، و کارشون هم منافقانه است. یرجونکم به افواههم اما و تعبا قلوبهم لا یرغبوا الا یک ذمه، دو یرجونکم به افواههم و تعبا قلوبهم، سه اکثر هم فاسقون، چهار والحمدلله.